مجدد
سلام مجدد، ببخشید
ببخشید چون
قطع
صدای
شد،
من دارین
خیلی عذر
الان
میخوام.
خواهش میکنم.
سوال بعدیم در خصوص تمرکز دولت شهید رئیسی بر اقتصاد مقاومتی و توسعه روابط با شهر بود که تحریم ها رو دور بزنن. این استراتژی چقدر نتیجه بخش بود؟
ببینیم ما تو اقتصاد ایران 3 تا راه حل برای موضوع تحریم ها داریم. یه راه حل اینه که بریم مذاکره بکنیم و امیدوار باشیم که از محل مذاکرات سیاسی میتونیم تحریم ها رو رفع بکنیم. مسیری که از سال 1992 تا سال 1397 در اقتصاد ایران جریان داشت و منتهی به یک مذاکره کاملا حقوقی جامع تحت عنوان برجام با طرفهای مقابل شد. یه راه دومی هم هست که عده‌ای میگن تحریم ها رو دور بزنیم. دور زدن تحریم ها یعنی ایجاد ساختارهای غیر رسمی هم در حوزه فروش نفت و هم در حوزه تسویه تجاری منابع حاصل از صادرات نفت و صادرات اقلام غیر نفتی، که این هم در سالهایی تجربه کردیم و هزینه های زیادی رو دیدیم که برای اقتصاد ایران به وجود میاره. یه راه حل سوم هم وجود داشت، اون هم موضوع انتفاع اقتصادی بود. جهان بعد از سال 2008 و 2012 تغییرات مهمی درش رقم خورده. متاسفانه این موضوع در اقتصاد ایران به اون ابعادی که لازم و کافی برای فهم جهان امروز وجود داره، متاسفانه در هم دستگاه های اجرایی از جمله وزارت خارجه و دستگاه های متولی سیاست مرتبط به حوزه بازرگانی ما فهم نشده و هم در فضای عمومی و نخبگان ما این موضوع فهم نشده. در جهان قبل از سال 2012 اقتصاد آمریکا و به تعبیری اقتصاد بلوک آمریکایی اهم از کشورهای اروپایی و امثال هم به امنیت و تأمین امنیت نفت خلیج فارس وابسته بود. یعنی اگر تغییراتی در یا امنیت یا تأمین نفت خلیج فارس اتفاق می افتاد، اقتصاد بلوک آمریکایی با شوک‌های مهمی مواجه می شد. اما بعد از اینکه نفت شیل استخراجش اقتصادی شد و تونست سهم مهمی رو در تأمین انرژی ایالات متحده به وجود بیاره، رفتار آمریکایی ها در موضوع پرونده خاورمیانه تغییرات جدی به وجود اومد براش. خب اگر آمریکا قبل از سال 2012 موضوعش حفظ امنیت و تأمین نفت از خلیج فارس بود، امروز به واسطه اینکه مهمترین رقیب اقتصادیش یعنی چین در حال تأمین نفت از خلیج فارس هست، اتفاقا موضوعش و اهدافش بالعکس هست. یعنی هر چقدر تأمین نفت و یا امنیت نفت در خلیج فارس امروز کاهش پیدا بکنه، نفع اقتصادی داره برای ایالات متحده. چرا؟ چون رقیب اقتصادی شد و شار آسیب های مهم میکنه. هرچند قطعا امروز باز هم آمریکا به نفت خاورمیانه وابسته است، این حتما درش شکی نیست، اما اون میزان وابستگی و میزان سبد انرژی آمریکا از نفت خلیج فارس کاهش های جدی پیدا کرده، که خب این آمارش هم خیلی دسترسی بهش کار سختی نیست. میشه مقایسه کرد سالهای گذشته رو در سبد انرژی آمریکا و سبد انرژی مشمول بر همه اقلام انرژی میشه که یکیش نفته، سهم نفت در سبد انرژی رو و بعد سهم نفت خلیج فارس در تامین نفت آمریکا رو مقایسه کرد. بنابراین اقتصاد ایران بدون فهم از این تغییرات مهم در جهان امروز تصور میکرد با همون دست فرمون و با همون پاسخهای تکراری از جمله دور زدن تحریم یا مذاکره حقوقی میشود برای اقتصاد ایران انتفاع ایجاد کرد. در دولت 13 البته این موضوع و پروژه به صورت کامل پیگیری نشد، اما تمرینی برای جایابی جمهوری اسلامی در جهان جدید اتفاق افتاد. هرچند این موضوع به واسطه 3 ساله بودن دولت 13 قطعا به نتیجه نرسید، اما تمرین خوبی اتفاق افتاد و نتایج مهمی هم برای اقتصاد ایران داشت. خاطر شریفتون هست در سال 1400 سهم خرید نفت چین از کشور ایران در ارقامی معادل 500-600 هزار بشکه در روز بود. این اتفاق همزمان با گفتگوهایی که در حوزه فروش نفت به کشور چین رقم خورد در دولت 13 به ارقام و به سهمیه های بالایی رسید. خب ما امروز ملاحظه می کنیم که حتی با وجود تغییر دستفرمان در ایالات متحده و واشنگتن، باز هم طرف آمریکایی به سادگی نمیتواند نفت فروش نفت ایران رو کاهش بده، مشابه اون اتفاقاتی که در دوره ترامپ اول افتاد. در دوره ترامپ اول ما در روز حتی گاهی اوقات به ارقام 200,000 بشکه در روز هم رسیده بود فروش نفت، و شوک های مهمی که تو سالهای 97 98 و 99 به نرخ ارز وارد میشد محصول همین بود. عده‌ای اعتقاد داشتن که با حضور ترامپ در کاخ سفید بلافاصله همین رخداد رقم میخوره، اما به غیر از یک مقطع کوتاهی، یک مقطع یک هفته ای در سال گذشته، زمستان سال گذشته، تقریبا وضعیت فروش نفت ایران به چین بدون هیچ تغییری در ارقام 1,600,000 1,500,000 بشکه در روز مشابه ادوار قبل از ترامپ با ثبات شده. حالا این اتفاق ماحصل چه مسئله ای بود؟ عرض کردم قبل از جهان 2008 نقش جمهوری اسلامی تأمین نفت یا تأمین امنیت نفت خلیج فارس، اما بعد از سال 2008 و 2012 این نقش از جمهوری اسلامی گرفته شد و جمهوری اسلامی برای ایجاد یک نقش جدید یا به تعبیری جانمایی نقش جدید برای خودش در جهان اقدامی انجام نداد. تصور کرد با مذاکره حقوقی کردن میتونه اون نقش سابق رو به دست بیاره، اما موضوع این بود که در جهان اتفاقاتی از جنس اقتصادی افتاده بود. حتی ما تجربه کردیم که یک توافق جامعی مثل برجام هم امضا کردیم، به واسطه اینکه جهان تغییر کرده بود اون توافق برای ما انتفاع دیگه نداشت. در دولت 13 هم با فهم این مسئله، البته دولت 13 هم بی اشکال در این مسیر نبود، یعنی در مسیر جانمای نقش جدید، بسیاری از فرصت ها وجود داشت که دولت 13 هم از اون فرصت ها غافل بود، مثل کوریدور بی آر آی یا پروژه چابهار و امثال هم. اما تحرکاتی در موضوع احیای ساختار رسمی فروش نفت به چین و در کنار این ساختار پرداخت رسمی کشور رقم خورد، که خب آثار مهمی برای اقتصاد داشت، که امیدواریم دولت 14 این مسیر رو ادامه بده و بدون تغییر دست فرمون، حتی اگر بنا داره با مذاکره سیاسی مجدد مثل سالهای برجام با طرفین در واقع بلوک آمریکایی به تفاهم برسه، در کنار این موضوع فراموش نکنه که حتی به ثمر رسیدن یه توافق سیاسی هم منوط به انتفاع شما از موضوعات اقتصادیه. طرف مقابل در شرایطی حاضر میشه با شما گفتگوی سیاسی بکنه و گفتگوی سیاسیش رو متعهد به اجرا باشه که بدون شما تحریم پذیری رو از دست، یعنی ابزار تحریم پذیری رو از طرف مقابل گرفتی. و مهمترین عنصر امروز برای رشد اقتصادی جمهوری اسلامی، برای رشد اقتصادی ایران، مسئله فروش نفته. شاید این شاه کلید سایر مسائل باشه. و اگر دولت جمهوری اسلامی بتونه در حوزه فروش نفت ثبات مهمی رو ایجاد بکنه، حتما در برخی از مسائل دیگر هم میتونه چه در ابعاد سیاسی چه در ابعاد اقتصادی موضوعات خودش رو پیگیری کنه. اگر شما گفتگوی دیگه ای فکر میکنید، سوال دیگه ای هست که در خدمت شما باشم، اگر نه بیش از این زحمت ایجاد نکنم. صدای بنده رو داریم؟ الو؟ ببخشید من صدای شما رو ندارم. شما صدای من داریم؟
الان شما صدای من رو داریم؟
بله بله الان دارم.
خیلی متشکرم.
ببخشید سرتون رو درد آوردم. خواب بودیم.
خواهش میکنم، استفاده کردم. شما که در واقع میزان هماهنگی شفافیت آماری و امکان نقد درونی در تیم اقتصادی،
من خیلی تو این زمینه روی کرد مثبتی ندارم به دولت 13 اگر موافقین از این سوال بگذاریم.
بسیار عالی. و سوال پایانیم، یک پیام یا تجربه از اون دوره رو اگر بخواید به دولت فعلی منتقل کنیم.
دو تا تجربه رو اگر موافقین خواهش
میکنم بفرمایید.
یه تجربه در حوزه ساختاری بود که برای تامین کالاهای اساسی از مسیر غیر آمریکایی. ما کالای اساسی رو چجوری تامین میکنیم؟ نفت میفروشیم، منابع حاصل از فروش نفت رو از یوان به کانال درهم وارد میکنیم و از مسیر درهم که در واقع همون مسیر آمریکاست نه غیر آمریکایی، باهاش کالای اساسی از چند تا شرکت خاص تهیه میکنه، مثل کارگیل برزیل که البته کارگیل شرکت چند ملیتی آمریکاییه. یه تجربه بسیار مثبت در یه کمیته خاصی در معاونت اول دولت 13 در مورد تغییر مدل خرید کالای اساسی شکل گرفت که آثار خیلی مثبتی هم داشت، هم در حوزه صرفه‌جوییش و در هم در حوزه ایمن کردن مسیر خرید کالای اساسی. خب به حال مستحضر هستیم، یکی از مواردی که آمریکایی ها میتونن در اقتصاد ایران فشار ایجاد بکنن تسویه های تجاری ماست و ما متاسفانه با یک رخداد بسیار بد، اون هم سهم بالای درهم در تعاملات تجاریمون مواجهیم که این موضوع میتونه آسیب های خیلی زیادی رو برای اقتصاد ایران ایجاد بکنه. بنابراین دولت 13 در سال پایانی خودش، یا به تعبیر بگم در ماهای پایانی خودش، روش جایگزینی رو ایجاد کرده بود که در کنار امن کردن مسیر واردات کالای اساسی، موضوع در واقع تسویه تجاری اون رو هم از کانال درهم و کانال آمریکایی خارج کرد که امیدواریم دولت 14 این مسیر رو ادامه بده و به بلوغ خودش برسونه. حتما این مسیر در قدم های اولیش هم میشه این مسیر رو تکمیل کرد و خب امیدواریم دولت 14 هم این نهالی که امروز شکل گرفت در حوزه تغییرات خرید و تسویه کالای تجاری که اصطلاحا بهش میگن تنوع پذیری مبادی واردات کالای اساسی و امثال هم، بتونه این مسیر رو ادامه بده. تجربه دوم هم بگذاریم، همین یه دونه کافیه، شما عرضیت میشید؟
نخواهش میکنم،
خیلی پر حرفی کردم، ببخشید.
نخواهش
میکنم، اگر ممکنی که سومون رو
بزرگواری کردید، ممنون از وقتی که گذاشتید. اگر تمایل دارید میخواید اون نکته دوم هم بفرمایید، ما محدودیتی نداریم.
شما محبت دارین، طولانی میشه کار.
زنده باشید، بزرگواری فرمودید.
من یه مقداری ضعف جسمی دارم، بذاریم ایشالا برای
ببخشید. ممنون از شما. فقط اینکه یه لطفی میکنید خودتون رو کامل معرفی بکنید و اینکه من با چه سمتی قید بکنم در واقع
اسمم. نمیدونم، خیلی نظری سازی نجات بپرسین، شاید اون بهتر. من نمیدونم الان، من خب بعد از دولت، خب من تو وزارت اقتصاد مشغول بودم، بعد از دولت 13 توی نهاد مالی مشغول به کارم. ولی
کارشناس اقتصادی مناسبه یا
آره.
بسیار
حتما نیستم ها، ولی خب
دارید؟
شما محبت میکنید.
بزرگواری، اسم کوچیکتون هم بفرمایید.
میلاد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، بزرگواری فرمودید، ممنون از شما، زنده باشید، خدا نگهدارتون.